بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مجموعه مقاماتی که در کتاب خدا قرآن مجید مطرحه در صورتی نصیب انسان میشه که گناه راه رو بر اون مقامات نبنده، چند آیه از قرآن کریم رو در این زمینه توجه میکنید که از متن آیات استفاده میشه، مقامات الهی و ملکوتی که نصیب صاحب مقامات شده فقط به خاطر این بوده که بین اونها و بین اون مقامات گناه مانع نبوده، سد نبوده، حائل و حجاب نبوده. در سوره مبارکه آل عمران میخونیم سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و هست سماوات و الارض به سوی مغفرت خدا بشتابید و بهشتی که عرض بهشت و پهنای بهشت پهنای آسمان ها و زمین او عدت للمتقین، این بهشت با این پهنایی که داره آماده شده، ساخته شده، به وجود آمده، بناش تمام، نعمتهاش پره، برای پرهیزگاران. نمیگه بعدن میخوام بنا بکنم، بعدن میخوام بسازم، میگه حاضره، آماده است، اما للمتقین. متقین کیانن؟ آیه بعد توضیح میده الذین ينفقون فی السراء و الضراء. یه خصلت مردم مؤمن سخی بودنشون، مردم با تقوا، جودشونه، کرمشونه، و کرمشون و جودشون و سخاشون که یه روحیه است، یه مایه باطنه، یک حال اقتضا کرده که اونها در رفاه و در سختی انفاق کنن. ينفقون فی السراء، در رفاه و الضراء، و در سختی. خب ممکنه یکی از پروردگار بپرسه خودت که میگی در تنگی معیشت و نداری و سختی انفاق میکنن، چی رو انفاق میکنن؟ ندارن که. ندار چجوری انفاق میکنه؟ یه جوابشو من در سوره بقره دادم، گفتم مما رزقناهم ينفقون. انفاق که فقط با پول، آبروشو انفاق میکنه، توانشو انفاق میکنه، زبانشو انفاق میکنه، قدمشو انفاق میکنه. روز پولداریش که 10,000 تومن میداد میتونست بده، روز بی پولیش 1,000 تومن میتونه بده، 1,000 تومن میده. اون روز هم بازم انفاق پولی داره، ولی در حد همون تنگ دستیش، در حد همون مزدیقه بودنش. چی مانعه که انسان جزء گروه متقین بشه و مقام متقین نصیبش بشه؟ از مفهوم مخالف آیه استفاده میشه، بخل. در هر کسی بخل باشه، این بخل نمیگذاره مقام تقوا نصیب انسان بشه. دنباله آیه والکاظمین الغیظ، اون مردمی که در برخورد به جریانات تلخ خانوادگی، اجتماعی و رابطی خشم خود رو فرو می‌خورن. آدمای خودداری هستن، آدمای بردباری هستن، آدمای حلیمی هستن. میگن حالا طرف ما یه زمینه ای رو ایجاد کرده که این زمینه طبیعتاً باید ما رو عصبانی کنه، تلخ کنه، خشمگین کنه. حالا ما هم خشمگین نمیشه، عصبانی نمیشه، نهایتاً یا تو خودمون یا با زبانمون میگیم خدایا این طرف مقابل ما رو ببخش. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینا غیر از این که عنوان تقوا برشون صادقه، عنوان محسن هم صادقه. الان دو تا مقام اینا داره، یه مقام متقین یه مقام محسن. اصل این دوتا مقام مال کی هست؟ خدا. قرآن مجید خدا رو که تعریف میکنه میگه اهل التقوا و المغفره. خدا خودش اهل تقواست و اهل گذشته. محسن نام پروردگار. خوب متقی و محسن الان دو تا مقام رو شایسته خود کردن، با این دو تا مقام وصل به حضرت حق. متقین محسن. آدمای عصبانی و تلخ و خشمگین و از کور در برو مانع دارن بین خودشون و مقام محسن. این مقام مال انسانه با مقام محسن. اما کسی که حالت خشم و عصبانیت داره، این حالت جلوی نصیب شدن این مقام رو میگیره. یعنی خشمگین محسن موسی، یعنی بخیل متقی نیست، مجرم. این حرف پروردگار. آیه دیگه، وقتی ده تا برادران یوسف در آخرین سفر شناختن یوسف، بختشون بود. ما اینو تو چان انداختیم، این که باید هفت کفن پوسونده باشد. از عمق چاه کنعان به چه وسیله ای به عزیزی مصر رسیده؟ براشون سوال بود. ایشون هم جواب داد بین من و بین این مقام حجابی نبوده، که پرده ای نبوده. ما تای چاه هم که بودیم میدونستیم به این مقام میرسیم، یقینم بشه، چون من در خودم مانعی بین خود و بین مقامات ملکوتی نمیدیدم. بعد به برادرها فرمود انهو من یصبر و یتقی، من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسن. چرا من محسن نشم؟ چرا متقی نشم؟ من بین من و بین این مقامات دیواری بوده، حجابی بوده، رابندونی بوده، نبوده که. خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. مصلین، مصلین مقامه. کیا دارای این مقامن؟ اونایی که حلوع نیستن، جزوع نیستن، منوع هم نیستن. سه تا پرده. حلو یعنی هرس، جزو یعنی در مقابل کمترین جریان مالی و اجتماعی به داد و فریاد نشستن و جزع و فزع کردن و دریوری گفتن و این چه اوضاعیه، این چه فلکیه، این چه دنیاییه، برای چی ما رو خلق کردن، و در داشتن منوعا نپرداختن. اونی که اخلاق نپرداختن داره، اخلاق جزع و فزع داره، هرس میزنه، این مانع داره، این نمیتونه جزء گروه مسلم بشه. مسلم حجاب ندارن که مسلم شدن، مانع ندارن که مسلم شدن، تونستن موانع رو برطرف کنن، برسونن خودشونو به نماز واقعی، تونستن حجاب ها رو برطرف کنن و خودشونو برسونن به نماز واقعی. اگر این حجاب ها باشه آدم نماز بخونه، نمازش نماز نیست. الذین یقیمون الصلاة، پشترش در همه قرآن داره، و یؤتون الزکاة، اقام الصلاة و آت الزکاة، یعنی نماز خونه بخیل نمازش نماز نه، این جزء مسلم نیست. پن نمازش چی میشه؟ در جزء آخر قرآن میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، والذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. آدمی که مانع از انفاق و بخشش داره جزء مسلمین. این مقدمه رو که از این آیات شنیدید، حالا به عظمت حرف رسول خدا، به خصوص در ماه مبارک رمضان پی میبرید. اجتنبوا فیه من کل محرم، در ماه رمضان از اون چه که خدا حرام کرده خود را دور کنید. یعنی شما در این 30 روزه تمام مقامات قرار داده شده خدا رو میتونید نصیب خودتون بکنید با دور شدن از همه گناهان ظاهر و باطن. عجب راه نمایی عجیبی کرده پیغمبر. خدا انبیا و ائمه طاهرین چرا دارای همه مقامات بودن؟ چون بین اونها و مقامات رابندون نبود. به خدا قسم کوچکترین گناه از سخت‌ترین کوه مانع بودنش مانع‌تر. می‌ترسم در این زمینه چیزایی رو بگم براتون خیلی سنگین بیاد بهتون. گذشت میکنم از گفتن اون چه که خیلی بهتون سنگین میاد، میریم سراغ دنباله مهمترین روایات باب گناه که تا حدود شب 14 بخشیش خونده شد. دنبالش. قال امیر المؤمنین ما جفت دموع، خشک شدن اشک با توجه به قیمت اشکی که سه شب دربارش صحبت شد و اینکه در سوره مائده فرمود گریه از نشانه های محسنین عالمه. چی میشه این گریه رو از آدم میگیرن؟ یعنی آدم از مدار گریه کنان واقعی عالم بیرونش میکنن، میگن برو فعلا لیاقت گریه نداری. در کتاب وسائل که از معتبرترین کتاب ها مونه، امام صادق می فرماید این گریه‌ای که قرآن میگه ما میگیم گریه گریه، از چشم بتونه بزنه بیرون بیاد رو صورت، تو هر سنی باشین، 40 سالته، 50 سالته، 60 سالته، تمام آتشهایی که برای خود فراهم کردی قبل از این گریه، کافی این گریه از موجه بیاد روی صورت، اون چند قطره، اون دو قطره، اون یک قطره، تمام آتش افروخته شده گذشته تو خاموش میکن. اینقدر قیمت داره، قیمت کاربرد داره. امیر المومنین که آگاه و همه حقایقه، چشم خشک نمیشه الا لقسوت القلب، مگه به خاطر سنگ دلی که آدم دیگه مهرش نمیاد، به خدا مهرش نمیاد، به امام حسین مهرش نمیاد، به امیر المؤمنین مهرش نمیاد، رقت قلب پیدا نمی کنه، سخت دل شده، گریه خوش. و ما قصت القلوب الا لکسرت ذنوب، و انسان سنگ دل نمیشه مگه به خاطر فراوانی گناه، هر رو گناه، هر شب گناه، هر لحظه گناه. رسول خدا درباره قلب یه روایت بسیار پرقیمت داره. من بدون شرح این روایت رو براتون میخونم، چون توضیحش یه مارمزون کار داره. ان لله فی الارض عوانی، خدا در کره زمین یه ظرفایی داره، ظرف علاوه القلوب، این ظرفای خدا دل مردمه. خیلی تعبیر زیبایی، دلها ظروف خدا هستند. این ظرف هم خالی آفریده میشن، باید داد دست خودش او پر کنه، چون دست هر کی دیگه بدیم آشغال توش میرزه، تمام چشمهاشو کور میکنه، پر لجنش میکنه، نمیتونه دیگه فیوضاتو بگیره، چشمهاش بسته میشه. محبوب ترین این ظرف ها پیش پروردگار عرق گوها و اصفاها و اصلبها، نازکترین و سختترین و صافترین. عرق گوال الاخوان، دلی که مالا مال از مهر ورزیه، این دل محبوب خداست، مهر ورز اینقدر دل نازکه و با محبت، با محبت ای خیال داره را میره، سه تو فکره ای چینی، از دور یه صدای ضعیفی میاد، یکی داره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، عشقش میره، عرق که ها للاخ، وصلبها للایمان، محبوب ترین دل دلیه که در ایمان بتون آرمه باشه. این همه جریانات فساد و ماهواره هیچ اثری رو رابطه این دل با خدا نمی کن، نمی بردش، نمیره دنبالش، پشت به فساد، رو به خدا. وصفال ذنوب، محبوب ترین دلها دلیه که از همه گناهان پاک، پاک. حالا حسادت به کی ببرزیم و برای چی حسادت ببرزیم؟ چرا؟ برای چی ریا کنیم؟ چرا ریا کنیم؟ برای چی بخیل باشیم؟ برای چی مغرور باشیم؟ برای چی خودمونو به حساب بیاریم؟ که ما خب که چی؟ دیشب که داشتن بچه ها برمیگشتن از دفن امیرالمؤمنین، صدای مریضی که تو خرابه میومد میگو لااقل اسمتو میگفتی که من حالا بیام دنبالت ببینم کی بودی؟ خواهی من اسم تو ملد بودم الان می اومدم کوفه می پرسیدم، می اومدم از خانوادت می پرسیدم کجاست این رفیق من، چرا نمیاد؟ خیلی هم که بهت اصرار کردم، هر چی گفتم اسم ده گفتی عبدون من عباد الله، ما هم یه بنده از بندگان خدا. برای چی غرور؟ برای چی؟ برای کی؟ دل پاک باشه و راه ورود همه مقامات والله باز میشه. بهترین لذت رو از زندگی اولیاء خدا بردن، چون بار نداشت اصلا. به قدری سبک بال بودن، این گناهان بارهای عجیبیه، ما نمیفهمیم بارشون. اما تو دعای کمل میگه قعدت بی اقلالی، گناهان زمینگیرم کرد، میخوام دنبال کار خیر برم، پام جلو میشه، تصمیم میگیرم پول دارم در راه تو بدم، در جا پشیمون میشه، در جا. قهرم با مادرم، با پدرم، با دومادم، تصمیم قطعی میگیرم فردا برم بگم آه من مقصر، منو ببخش، در حالی که اونا تقصیر دارن. پام جلو نمیره. قعدت بی زمینگیرم کرده گناه، از چقدر ثواب محرومم کرده. و قصرت بی اعمالی، اعمالمو کوتاه کرده. یه زمانی وای میستادم 20 دقیقه نمازی برات میخوندم، حالی داشتم، عشقی داشتم، اما الان تکبیرت الاحرامو میگم و با همه وجود دارم دنبال السلام علیکم و رحمت الله میدوم، زودتر شر نماز کنده بشه برم. قصرت بی اعمال و حبسنی عن نفعی، از همه منافعم بعد و آمالی، این خیالات و آرزوهای باطل و خارج از دسترس حبسم کرد، جلومو گرفت، مانع. این یه روایت. اما یه روایت براتون بخونم، اولین بار دیدم خیلی برام عجیبه. باور کنید برادران، خدا خدا میکنم این روایت صادر نشده باشه، نگفته باشه، ساختگی باشه. اما کتابشو میبینم، من چجوری بگم ساختگی؟ راویانشو میبینم، نمیدونم چی کار بکنم. خیلی هم برای خودم سنگین اومد این روایت، سنگین میکشه آدم. قال رسول الله یا عباد الله احذر الانهماک فی المعاصی، از این که همه کوششتون رو تو گناه بندازید بپریزید، که طرح گناه بریزید، زمینه گناه بسازید، نقشه گناه بکشید، برای گناه بریم. و تهاونو بها، بترسید از این که گناهو سبک بشمارید، بترسید، چون این که چیزی نید. ای بابا 5 دقیقه مرد نامحرم با یه زن نامحرم کنار هم دیگه قرار میگن، چه خبره اینقدر در بارش فریاد میکشین؟ چیزی نیستش. بترسید که گناه را سبک بدارید. فإن المعاصی تستول الخذلان على صاحبها، گناهان خاری رو بر مرتکبش مسلط میکنه، حتی توقه او تا بیارتش جلو، بیاره جلو، بیاره جلو، بیاره جلو، تا کجا؟ نمیدونم چرا پیغمبر این اولی رو جلو انداخته. اینم برای من خیلی مسئله است. خیلی بذارین من از آخر بخونم بیام جلو. همون شما آخری سومیه، بعد دومیه، بعد اولیه. من از آخر میخونم روایتو، میارتش جلو. حتی توقه اوهو فی دفع توحید الله ولی الهاد فی دین الله، تا ایمان به وحدانیت خدا و رابطه با خدا رو کنار بذاره و در دین خدا بیدین بشه. این سومیه. تا گناهان توقع و بیارتش فی دفع نبوت نبی الله، بگه پیغمبر بی پیغمبر. این دومی. اما اولی که حالا من سومی میخونمش، اولی خیلی درده. حتی توقه اهو فی رد ولایت وصی رسول الله، گناه به جای میرسونتش که علی رو به خود از خود به کل جدا بشه، یه آدم بی علی اول، بعد بی پیغمبر، بعد بی خدا. این کار گناه. گناه. اما وقتی بین ما و بین مقامات را بسته نباشه، گناهی در میان نباشه، اصلا آدم یا آدم دیگه میشه. گوییم که وقت رو پر میکن، اما براتون میگم حیفم میاد نگم دیگه، به مناجات و اینا ممکنه نرسیم. بگذاریم برای مهمترین شب خدا در این عالم هستی که به احتمال 90% فردا شد. شب 19 10% شب فردا، شب 23 50% شب بعد، اما 23 90% نداره که فاطمه زهرا شب 19 و 21 جلو خوابیدن بچه هاشو بگیره، اما شب 23 یه کاسه آب جلوش میذاشت. حسن و حسین 5-6 ساله بودن، تا میدید چشمشون داره گرم میشه آب میریخ به صورت. حسن جان خوابت نبره، حسین جان شب قدره با خوابت نبره. عیبی نداره فردا زور کاراتونو تعطیل کنین، از اداراتون اجازه بگیرین، برین 4-5 ساعت بعد از زور بخواب. برای فردا، فردا شبه که گفت لیلة القدر خیر من الف شب، ولتاژ برق فردا شب از 30,000 شب بیشتر بیشتر. مانع که نباشه، فیوزات عجیبی به انسان میده. آخون ملا عبدالله بهبهانی از بهترین شاگردان شیخ انصاری. شیخ آدمی بوده که بین خودش و بین خدا نذاشت دیوار گناه بره بالا. علمای شیعه او رو میگن تالی تلو معصوم، علمای اهل تسنن میگن او از نظر ارزش انسانی و پاکی با مهمترین چهره دین ما مساویه. آخون ملا عبدالله مجتهد، درس خونده، اومد جلوی شیخ زانو زد نجف، گفت آقا بر اثر شدت فقر هی قرض کردم و خوردم، بدهیم شده 500 تومن. شما میدونید شیخ 500 تومن امکان پرداختش تا زمان مردن من برای من نیست، منم روم نمیشد بیام بگم. یه گفتم قرض میکنم، بالاخره خدا درست میکنه، فعلا که درست نشده چی کار کنم؟ اگه کل خانواده من در بهبهان همه چیشونو بفروشن برای من بفرستن، 500 تومنو پر نمی کنم، به کی بگم؟ شیخ سرشو انداخت پایین، حتما اونجایی که باید میرفت رفت و برگشت، گفت آخون ملا عبدالله گره مشکل تو در تبریز باز میشه. گفت تبریز کجاست؟ بهبهان جنوب ایران. خب بالاخره به اندازه‌ای که از نجف تا تبریز بری باید بری حدودای غرب کشور ایران، از حدودای مرز مراغه وارد شی و بعد بری تبریز. اینجور من می‌بینم که مشکل تو اونجا حل میشه. پیاده سواره هر چی بود اومد تبریز. آخوند ناشناخته کجا بره؟ کسی نمیشناستش، پولم نداره بره مسافر خونه. به یکی گفت آقا خونه امام جمعه کجاست؟ آدرس. اومد در زد، خادم امام جمعه اومد، گو آقا یه آخوندی اومده میگه من ملا عبدالله بهبهانی هم با امام جمعه کار دارم. اومد دم در، نگفت چی کار داره، گو نزدیک غروب بی تو این اتاق دم در در اختیارت، برو استراحت کن. خیلی هم تعبیرش نگرفت نوشتن، گرم باش برخورد نکرد، خیلی کسل شد که چرا با من برخورد تلخی کرد. نپرسید از کجا اومدی، برای چی اومدی، چی کاری. یه شامی بهش دادن و خوابید. نصف شب هم طبق عادت نجفش بلند شد برای نماز شب و حال و گریه. بعد نماز صبح در زدن، یکی از تجار مهم تبریز بود، خادم اومد در رو باکند، گفت امام جمعه است؟ گفت بله. گو بگو فلانی اومد دم در به امام جمعه گو دیشب مهمون اومده برات، گو آره انگار یه شیخ اومده، ما هم نپرسیدیم کی هستی چی هست، گو مهمون تو میدی به من ببرم، گو ببرم میخوام چیکار من نگارش دارم. اومد بی گفت فداد بشن بیبریم خونه ما، 50 تا از بازاریای پولدار تبریز رو دعوت کرد گفت نهار بیم خونه. اصلا به این شیخ هم نگو کی هستی برای چی اومدی، کی فرستادت تبریز، نهار رو خوردم. گو برادران تاجر و کاسب، من دیشب در عالم رؤیا دیدم بیرون شهر تبریزم تو بیابون امیرالمؤمنین با یه اسب داره میاد طرف تبریز، اومدم رکابشو گرفت. گفتم مولا جان شما و تبریز، فرمود 500 تومن بده کارم. شیعه علیه نه؟ آره دیگه فکیه شیعه پاکه نه؟ خب بله پاک، علی خودشو شیعه میدونه؟ بله. علی ملا عبدالله رو به جای خودش میدونه؟ بله. من بیدار شدم، گفتم حتما یه غریبه یا سید یا غیر سید از غیر شهر ما وارد این شهر شده و او مشکل داره، اگر آخوندم باشه حتما اول میره خونه امام جمعه. و من رفتم دیدم بله این آقا خونه امام جمعه بود. علی دستشو دراز کرده میگه قرض منو بده. چیکاره این؟ خدا نکنه مؤمن دستشو پیش آدم دراز بکنه آدم رد کنه. مؤمن اظهار کنه که من گرفتارم آدم رد کنه. و من خودم 100 تومن میدم، شما چی؟ گفتن ما میدیم. 500 تومن قرض درست شد، پول بیشتری هم درست شد. داخون ملا عبدالله گفت نجف خونه چنده؟ یه خونه به درد خور چنده؟ مثلا 200 تومن. اضافه پولارم شمردن 200 تومن، گفت اینم ببر یه خونه بخر، سلام نامقابل ما رو هم به علی بر. علی خدایا ما رو علی مسلک قرار بده. خدایا اخلاق ما رو اخلاق علی قرار بده. خدایا ما رو یه نمونه کوچکی از علی قرار بده. خدایا ما و زن و بچه های ما رو فرد شب را بده. خدایا وقتی ما رو را دادی تا قیامت دیگه ما رو بر نگردون، ما رو نگردون، ما رو نگردون. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در حال خوندن عرفه ی ابی عبدالله قرار بده، مرگ ما رو در کومیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیاءت، به آیات کتابت، به گریه های دیشب زینب کبرا و قمر بنی هاشم قسم. لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.